صفحه 107 بخش دوم آتش تعهدهای زندگی مشترک. تا زمانی که در جنگ هستید چطور می توانید خود را واقعا بشناسید؟ براد پیت در فیلم باشگاه مشت زنی. تا اینجا درباره تمرکز بر خودتان، رویارویی با دروغ‌هایی که شما را گیر می اندازند و پیگیری فرمول بازنمای واقعی خود صحبت کردیم. همه اینها برای اینکه شما را به ذهنیتی تازه و تفکری بدون فریاد مجهز کنند ضروری اند و شما را برای گام بعدی آماده می کنند. حال زمان آن است که در عمل به این نظریه و فرمول نگاهی بیندازیم. حال زمان آن رسیده است که خود را در آتش زندگی مشترک مانند فولاد آب دیده کنیم. آیا با استعاره فولاد آب دیده شدن آشنا هستید؟ این کار روند قوی تر ساختن شما مانند آهن خامی است که تبدیل به فولاد می شود. یعنی رها کردن هر آنچه ضعیف و غیر ضروری است تا حقیقی ترین قسمت خود را نمایش دهید. قسمتی که به راحتی شکسته نمی شود، خراب نمی شود یا نمی سوزد. و این قسمت آخر مهم است. زیرا روش ساده فولاد آب دیده شدن یا به کارگیری قسمت قوی وجود خود همیشه به آتش نیاز دارد. همه همسران در هر فرهنگی در طول تاریخ باید با آتش‌های زندگی مشترک کنار بیامدند. این آتش‌ها حیطه‌های اجتناب ناپذیر اختلاف‌هایند که به پیوند دو زندگی به شکل یک خانواده جدید مربوطند. آتش‌های مانند خانواده‌های گسترده، مسئله‌های مالی، مدیریت خانه، بیماری، پیری و رابطه جنسی. شاید این آتش‌ها اجتناب ناپذیرند؟ زیرا هر یک از این زمینه‌ها شامل گفتگوها و تصمیم‌گیری‌های ضروری هستند. چرا آنها را آتش می‌نامیم؟ زیرا هر یک مربوط به گفتگو درباره فرهنگ، سنت و جنسیت می‌شود. هر یک از این زمینه‌ها شما را به مباحثه درباره نقش‌ها، قانون‌ها و انتظارها دعوت می‌کند. هر یک از این زمینه‌های زندگی متعهدانه در کنار هم نیازمند گفتگو و تصمیم‌گیری‌اند. اینها مانند اجزای تشکیل دهنده یک دعوای پرتنش هستند. البته در حقیقت همگی اینها چالش‌های ذاتی زندگی در یک رابطه تعهدانه هستند. این آتش‌ها به چگونگی سازماندهی و اجرای زندگی مشترک مربوطند. اینکه زوج‌ها چگونه همچنان که زندگیشان طی سال‌ها رشد می‌کند به این انتخاب‌ها ادامه می‌دهند. من اسم این چالش‌ها را آتش می‌گذارم، زیرا می‌توانند بستری برای بروز اختلاف‌های شدید باشند. و هر جا که اختلاف هست، آتش همواره وجود دارد. همچنین به آنها آتش می‌گویند، زیرا این حرارت، این آتش اختلاف روندی اصلاحی را ایجاد می کند که می تواند بهترین و قوی ترین قسمت های وجود شما را تبدیل به فولاد کند. این آتش ها ما را مجبور می کنند ارزیابی کنیم واقعا چه می خواهیم و مایلیم برای حفظ رابطه های من از چه چیزهایی بگذاریم. هیچ زوجی بدون احساس هیجان، ناراحتی و تردید نمی تواند از این حیطه ها بگذرد و همچنین نمیتواند بدون تغییر از این حیطه‌ها خارج شود. گرچه همه ما اگر بخواهیم ارتباطی سرمایه گذاری شده پایدار و عمیق ایجاد کنیم، باید با این آتش‌ها روبرو شویم. شکی نیست که هر زوجی در زندگی مشترکشان بارها با این آتش‌ها مواجه شدند. همه ما باید در سالهای زندگی مشترکمان بارها و بارها درباره این مسئله ها تصمیم بگیریم. اما اینکه یک زوج چگونه با این آتش‌ها روبرو می‌شوند نیازمند بحثی بسیار دقیق است. برخی زوج‌ها نمی‌توانند حرارت شدید این آتش‌ها را کنترل کنند و بنابراین تا حد ممکن از رویارویی با این موضوع‌ها کناره می‌گیرند. اضطراب آنها ضامن زندگی مشترکی است که یا بسیار سرد و دور از هم است و یا در بهترین شکل سطحی و نچندان گرم است. از سوی دیگر برخی زوج‌ها بدون توجه و تفکر خود را مستقیماً به این شعله ها می سپرند و متوجه می شوند نمی توانند عاطفه خود را کنترل کنند. آنها می بینند آتش هر دویشان را از کوره به در برده و زندگی مشترکشان را در بر گرفته است. الگویی که بیشتر همسران در آن مشارکت می کنند ترکیبی ناسالم از این دو شکل است. تلاش های انفجاری برای ارتباط و تلاش های سرد برای فرونشاندن شعله ها. در اینجاست که زندگی مشترکی بدون فریاد پا به عرصه می گذارد. این بخش به شما بینش و ابزاری برای رویارویی با این آتش ها در طول زندگی مشترکتان ارائه می کند. شما از طریق آرام شدن، رشد کردن و صمیمی‌تر شدن می توانید با اطمینانی که می تواند منجر به صمیمیت بیشتر شود، وارد این اختلاف ها شوید و همینطور به رشد فردی و رضایت از زندگی مشترکتان دست یابید. من شدیداً معتقدم که اگر مشتاق پیگیری دو اصل زیر باشید، همه شما به این رشد خواهید رسید. 1. برای آنکه در آتش زندگی مشترک فولاد آب دیده بشوید، باید یاد بگیرید خونسردیتان را حفظ کنید. همانطور که بدون تردید می دانید، فلسفه بدون فریاد در نهایت مربوط به یادگیری حفظ خونسردی، حفظ آرامش و مرتبط باقی ماندن در هر موضوعی است. یعنی به واقعی ترین وجود خود بچسبید و خود را حتی وقتی مشکلی دارید فولاد کنید. یعنی بین محرک و عکس‌العملتان وقفه ایجاد کنید. بخش ضروری بدون فریاد بودن ایجاد وقفه به اندازه است که بتوانید تصمیم واقعی، پر امید و همراه با صمیمیت بگیرید. بدون این وقفه بخت چندانی برای دستیابی به عمیق‌ترین خواسته های من و عمل کرد بر اساس بالاترین اصل های من نداریم. بدون این وقفه بسیار راحت تحت کنترل نگرانی آن لحظه و ترس از ناشناخته ها قرار می گیریم. روش بدون فریاد ما را مشتاق می کند تا آتش اختلاف ها را در بر بگیریم و در این حال با آرامش در پی آنچه بیشتر برای خود و همسرمان می خواهیم حرکت کنیم. این روش هر آتشی را از یک نیروی مخرب به نیروی اصلاح کننده تبدیل می کند. یک آتش اصلاح کننده که می تواند هر همسری را به یک خود واقعی تبدیل نماید و بنابراین احتمال صمیمیت واقعی را بین دو انسان کامل ایجاد می کند. 2. حتی اقدام اشتباه از دست روی دست گذاشتن بهتر است. می دانم به نظر مسخره است، اما در حقیقت این یک اصل جدی است و شما می خواهم واقعا آن را درک کنید. اینکه فعالانه وارد یک دعوای مخرب بشویم از اینکه به کلی از آن اجتناب کنیم بهتر است. بهتر است وارد یک دعوای گرم شویم تا اینکه در آسایشی سرد کنار بنشینیم. میبینید چیزی به مثابه اختلاف بد وجود ندارد. تنها روش‌های بدی برای برخورد با اختلاف ها وجود دارد. من معتقدم اختلاف به طور ذاتی خوب است، زیرا روش طبیعی رشد است. به این حرفم فکر کنید. درگیری با وزنه ها باعث می شود عضله ها شکل بگیرند. درگیری بین یون ها باعث ایجاد الکتریسیته می شود. درگیری بین عنصر ها سبب ایجاد فعل و انفعالات مفید شیمیایی می شود. بدون اختلاف و درگیری تنها دچار رکود، نقصان و بیروحی می شود. آیا زندگی مشترک شما همچنین است؟ آنچه در قسمت دوم می‌خوانیم. قسمت دوم کتاب 4 نوع از این آتش‌ها را به شکلی بررسی می‌کند که می‌تواند شما را فرا خواند و کمکتان کند مشکل‌های عمومی زندگی مشترکتان و تمام زندگی‌های مشترک را با نگاهی کاملاً جدید ببینید. این بخش به شما هیجان می‌دهد و تشویقتان می‌کند زندگی روزمره‌تان را، زندگی با چالش‌هایی که در همه زندگی‌های مشترک وجود ندارد، ببینید و مشاهده کنید چگونه این چالش‌ها فرصت‌های نو شدن و جان بخشیدن دوباره را برای زندگی مشترکتان و خودتان مهیا می‌کنند. 4 آتشی که انتخاب کرده‌ام تا در زمینه اختلاف‌ها مطرح کنم، موردهایی در ظاهر بسیار معمولی هستند که در شکل دادن الگوهای منطقی هر زندگی مشترکی بسیار قدرتمند عمل می کنند. در 4 فصل آینده به طور خاص درباره آتش‌های مسئولیت زمان، خانواده‌های گسترده، مدیریت امور خانه و رابطه‌های جنسی راهنمایی‌تان خواهم کرد. نحوه کارکرد هر فصل را در اینجا آوردم. اول، ما اختلاف‌های ذاتی را که هر آتشی را تبدیل به آتش اختلاف می‌کنند بررسی خواهیم کرد. داستان‌های واقعی را درباره زوج‌هایی که مانند شما درگیر تقلای حل این اختلاف‌ها هستند خواهید خواند و الگوهایی را خواهید دید که به شما کمک می‌کنند همه آنها را درک کنید. سپس واکنش‌های افراطی اما بسیار رایج به این تقلاها را شناسایی خواهیم کرد. با مشخص کردن این واکنش‌های افراطی می‌توانیم بستری برای واکنش‌های جدید متعادل و بسیار مؤثرتر ایجاد کنیم. به این شکل اصولی را که به طور خاص مربوط به هر آتشی می شود و در این حال در همه موردها کاربرد دارند بررسی خواهیم کرد. در انتهای هر فصل بخش آزمایشگاه را خواهید خواند که درباره زوجهایی از دنیای واقعی است که رابطه صحیح در زندگی مشترک را به آنها آموزش دادند. می توانم به شما قول دهم در این حال که نام و موقعیتشان را تغییر دادم نمونه های واقعی و قدرتمندند. شاید هیچ یک از این نمونه ها به طور کامل بیانگر زندگی شما نباشند، اما قول می دهم می توانید خود را در آنها ببینید. آنچه نمی توانم قول دهم این است که پس از خواندن هر یک از این آتش ها و درگیر شدن با این پرسش ها فوری تمام پاسخ ها را خواهید یافت. نه، می خواهم احترامی بیش از این برایتان قائل شوم. چالش‌های شما در هر یک از این زمین‌ها واقعی‌اند. به راحتی و به سرعت پیش نیامده‌اند و به این شکل هم از بین نخواهند رفت. اما می‌توانم قول دهم تنها چیزی که برای تبدیل شدن به همسری مناسب در زندگی مشترکتان لازم دارید، درون آتش‌های زندگی مشترکتان پنهان شده است. همانطور که دکتر دیوید شنارک، کارشناس ازدواج میگوید، مهم این است که روی زندگی مشترکتان کار کنید. مهم این است که اجازه دهید زندگی مشترکتان روی شما کار کند. زندگی مشترکتان از جهت‌های مختلف برای شما، خودتان و همسرتان مفید است. با بررسی اختلاف‌هایتان و به کارگیری این فرمول همانطور که پیش می روید رشد می کنید و تغییر عمیقی را در زندگی مشترکتان خواهید دید. شما به زندگی مشترکی که آرزویش را دارید نزدیک می شوید. می دانم که ارتباطی آرامتر، عمیقتر و دائمی می خواهید. به همین دلیل این کتاب را انتخاب کرده اید. همچنین می دانم شخصی هستید با میل اجتناب ناپذیر به اینکه عمیقترین باورهایتان بررسی و بالاترین امیدهایتان نمایان شوند. به همین علت همچنان به خواندن این کتاب ادامه می دهید. حال می خواهم شما را به چالش بگیرم. با همان اشتیاق وارد این آتش ها شوید. با تمام وجود با این آتش ها روبرو شوید. به این ترتیب قدرت اجتناب ناپذیر را خواهید آموخت که ناشی از آب دیده شدن در دل اختلاف هاست. خواهید دید این بهترین روش برای پیگیری و پیشرفت در ارتباطی است که در پیان هستید. فصل 4، زمان به هیچ کس به ویژه به افراد متأهل تعلق ندارد. آتش مسئولیت زمان. من 26 ساله هستم و می دانید معنی آن چیست؟ بیشتر دوستانم دارند ازدواج می کنند. مدام این دعوت‌های آزاردهنده را دریافت می‌کنم. هی، به جشن عروسیمون بیا. که در واقع به این معناست که هی، ما دیگه با تو بیرون نخواهیم رفت. برامون یک هدیه بخر. زمان مدرسه است که در آن می‌آموزیم. زمان آتشی است که ما را پخته می‌کند. دلمور شوارتز. چند روز پیش در فرودگاه دو مرد متفاوت را در دو زمان مختلف دیدم که یک نوع تیشرت به تن داشتند. یک تیشرت با تصویر سایه نمایی از یک عروس و داماد. این تصویر مانند تصویر روی کیک عروسی بود، با یک تفاوت جزئی. به پای داماد قل و زنجیری بود. انگار تصویر چندان گویا نبود، زیرا زیر این سایه نما با رنگ سفید درشت نوشته شده بود: بازی تمام شد. این اتفاق در بسیاری جنبه ها مشکل ساز است. اول از نقطه نظر مد، اینها دو مرد بالغ و متفاوت بودند که یک جور لباس پوشیده بودند. مردان بالای 25 سال نباید لباس هایی با چنین تصویرهایی بپوشند. دوم آنکه چه چیزی باعث می شود یک مرد در یک مکان عمومی مانند فرودگاه لباسی با چنین پیامی بپوشد؟ آیا این مردان متعهد و مصمم هستند که به دنیا نشان دهند چقدر از زندگی مشترکشان ناراضی هند؟ به احتمال زیاد آنها مجرد هستند و به وضوح می خواهند مجرد باقی بمانند و طبق نظر همسرم آنها کار درستی انجام می دهند. این حقیقت که کسی چون این تیشرتی را درست کرده است خودش گویای چیزهای بسیاری است. این کار می‌خواهد نشان دهد قطعا در فرهنگ امریکا زندگی مشترک به معنای پایان بازی است. هیچ سرگرمی و بازی دیگری وجود ندارد. تصمیم‌های شما به ویژه درباره نحوه گذراندن وقتتان دیگر با شما نیست. این تصمیم‌ها مربوط به همسرتان هستند و بهتر است به زندانی شدن در خانه‌تان عادت کنید. حال کلیشه‌ها می‌گویند این دیدگاه مردانه است. بالاخره قل و زنجیر به پای داماد بسته شده است و فکر نمی کنم چون این تصویری را درباره زنان ببینیم. اما حقیقت این است که وقتی ازدواج کردیم همه ما تغییری عمیق را در نحوه تفکرمان درباره زمان و تجربه زمان تجربه خواهیم کرد. تصمیم گیری های ما درباره نحوه گذراندن وقت برای همیشه تغییر می یابد و باید همچنین باشد. ما در مقام افراد متأهل چیزی را با همسرمان سهیم می شویم که قبلا کاملا مال خودمان بود. ما ازدواج می کنیم زیرا می خواهیم زندگی های ما را برای همیشه به هم پیوند بزنیم که قطعا یعنی استفاده از زمان ما را به هم می پیوندیم. این امر به سرعت منجر به انتظارهای متفاوت درباره این مسئله می شود. یکی از همسران به طور اجتناب ناپذیر توقع دارد وقت بیشتری را با هم بگذرانند و دیگری دوست دارد وقت بیشتری را تنها باشد. این توقعها می تواند در هفته های مختلف تغییر کنند. اتفاقی که می افتد این است که یک الگوی انتخاب زمانی شکل می گیرد. یکی از همسران سخت تلاش می کند تا مختار بودن این انتخاب ها را افزایش دهد. یکی از همسران سعی می کند زمان با هم بودن را افزایش دهد و دیگری سخت تلاش می کند دلیل های ذاتی جدا از هم وقت گذراندن را افزایش دهد. قبل از آنکه متوجه چنین چیزی شوید، در میانه آتشی هستید که شما را تهدید به سوختن می کند. در این فصل دو زوج را ملاقات می کنیم که به دلیل های مختلفی گرفتار این آتش شدند. از این داستان ها می آموزید بدون فریاد ماندن در این آتش کار ساده ای نیست، اما عملی است و در مسیر تسهیل رشد هر دو طرف بسیار مؤثر است. تنها چیزی که لازم است پذیرش دقیق دو اصل بظاهر متضاد است. شما در تمام انتخاب‌های زمانیتان مسئول همسرتان هستید. اولین اصلی که باید پس از ازدواج به خاطر داشته باشید این است که شما در تمام انتخاب‌های زمانتان مسئول همسرتان هستید. نه، قطعاً معنای این حرف آن نیست که هر لحظه از روز را به این صورت صرف کنید، بلکه یعنی تمام انتخاب‌هایتان به شکلی جدید بر شخص مقابل اثر می‌گذارد. آنی دیلارد به زیبایی می‌گوید: نحوه گذراندن روزهایمان واقعا نحوه گذراندن زندگی من است. درست است. کاری که با 24 ساعتی که در شبانه روز دارید انجام می دهید، همه جنبه های زندگیتان از جمله زندگی مشترکتان را شکل می دهد. این امر انعکاس اولویت ها، اصل ها و ترجیح های شماست. همانطور که احتمالاً بر اساس تجربه می دانید، این امر می تواند اختلاف های بسیار شدیدی را ایجاد کند، و این خیلی خوب است. با تریسی و مارک آشنا شدند. آنها در سال آخر دانشگاه با هم آشنا شدند و 11 سال ازدواج کردند. مارک برای خودش کار میکند و زندگی خوبی برای تریسی و دو فرزندشان ایجاد کرده است. او پدری عالی و مربی یک تیم کوچک است و در کارهای خانه کمک میکند. تریسی مراقب اصلی بچه هاست. شغلی نیمه وقت دارد که آن را در خانه انجام میده و در امور مربوط به کلیسا بسیار فعال است. آنها زندگی مشترک نسبتا شادی دارند. اما مسئله تریسی را ناراحت و حتی عصبانی میکند. به حرفایش گوش کنید. من دیوانوار مارک را دوست دارم، اما او این 11 سال هیچگاه سر وقت به کاری نرسیده است. به من میگوید ساعت 6 بعد از ظهر برای شام منتظرش باشم و تا ساعت 6:45 از محل کارش خارج نمیشم. این مسئله هر سال بدتر میشه. میدانم وقتی شخصی برای خودش کار میکند گاهی چنین اتفاقهایی میفتد، اما نه هر شب. چرا نمیتواند دست کم تلفن بزند و بگوید تا من آمادگی داشته باشم؟ حتی در مناسبت‌ها و رویدادها هم چنین کاری می‌کند. مثلا در مراسم مدرسه بچه‌ها. من 1 ساعت زودتر به آنجا می‌روم تا در جای بهتری برای هر دوی من صندلی پیدا کنم. و وقتی را که می‌توانم به کارهای خودم برسم، صرف این کار می‌کنم. سپس مارک در آخرین دقیقه‌ها می‌رسد و طوری رفتار می‌کند که انگار به طور جادویی یک صندلی عالی پیدا کرده است. حتی یک تشکر هم نمی‌کند. من حسابی عصبانی میشم. معمولا هر چند وقت یک بار یا براشفته میشم یا منفجر. این انفجار اوضاع و رفتارش را بهتر میکنه، اما فقط برای 1-2 روز. نمیدونم باید چه کنم. بعد از آنکه مدتی با تریسی صحبت کردم، مشخص شد مسئله او بیشتر احترام بود تا زمان. مارک مغرضانه این کارها را نمیکرد، اما به نظر تریسی او با بدقولی ها و سهلنگاری هایش پیام واضحی می داد. وقت من ارزشمندتر از وقت توست. در رفتار مارک بی‌مسئولیتی نسبت به تأخیرهایش و عدم تمرکز بر کارها وجود دارد و تریسی در این موقعیت احساس ناتوانی می کند. اما این حقیقت ندارد. می‌بینید مادامی که تریسی بر عدم مسئولیت پذیری مارک و رفتارهایش متمرکز شده است، رنجش خود و بیشتر از آن تأخیر مارک را تداوم می‌بخشد. اما اگر تریسی می‌توانست بر مسئولیت خود متمرکز شود، به هیچ وجه احساس ناتوانی نمی‌کرد. پس مسئولیت تریسی چیست؟ انتخاب‌های خودش. در این مورد انتخابهایش منجر به چیزی شدند که از آن شکایت میکند. تریسی به جای پیگیری برنامه‌های خودش و نه مارک و برجسته کردن مسئولیت‌های او، هرگاه که همسرش دیر به خانه میرسد، ساعت شام و وقت خواب بچه‌ها را عقب میاندازد و همچنان برای هر رویدادی زودتر میرود تا در جای مناسبی صندلی پیدا و تأخیر مارک را جبران کند. در این سناریوی تکراری واقعاً چرا مارک باید تصمیم بگیرد عوض شود؟ تنها روندی که به نظر تریسی می توانست به او انگیزه بدهد این بود که قضیه را رها کند. اما این کار همیشه خودش را رنجیده تر می کرد و تغییر مارک را مشکل تر. پس چرا تریسی به جای آنکه این همه بر مارک و علت کارهایش متمرکز شود، رفتار و انگیزه های خود را بررسی نکند؟ چرا تریسی با تأخیرهای مارک و عدم احترام به تریسی این همه سازگاری پیدا می کرد؟ آیا او به حضور مارک برای احساس امنیت نیاز داشت؟ یا اعتبار؟ یا احساس ارزشمندتر بودن؟ آیا از تنها بودن چه به معنای واقعی و چه به معنای مجازی آن می ترسید؟ آیا تریسی می ترسید نکند مارک واقعا دوست ندارد با او باشد؟ تریسی چقدر به وقت خود اهمیت میداد؟ آیا میترسید اگر به شکل واقعی خودش را به مارک بازنمایی کند، خشم و دردش را نشان دهد، مارک حتی بیش از پیش به او بی احترامی یا به کلی او را رها کند؟ تریسی با پرسیدن این پرسش ها از خود توانست یک واقعیت مشکل را تشخیص دهد و به خود نشان دهد من با تسلیم شدن به ترس هایم به شکل گیری این وضعیت بد کمک کردم. این واقعیت مشکل اما قدرتمند است. به دست آوردن نقش خود می توانست به تریسی کمک کند تا قدم بعدی را بردارد، یعنی صحبت با مارک درباره نقش خودش در این موقعیت و اینکه چگونه برای تغییر برنامه ریزی می کند. توجه کنید گفتم نقش تریسی. بالاخره اون مسئول نقش مارک در این الگو نیست، بلکه تنها مسئول نقش خود است، اما او در مقابل مارک مسئول است. تریسی باید در این روند آرامش و ارتباط خود را حفظ کند. اگر تریسی یک بار اولتیماتوم بدهد، برای هیچ کدامشان مفید نخواهد بود. او باید آرامش خود را حفظ کند، رشد کند و گام شجاعانه حرف زدن با مارک درباره دلیل اصلی رنجش را بردارد. تریسی باید خود را به شکلی کاملا بالغانه به مارک نشان دهد و بگوید به دلیل دیررسیدن‌های همیشگیش احساس بی‌ارزشی می‌کند. تریسی باید مشتاق باشد برداشت‌های مارک را بشنود. در نهایت تریسی باید مشتاقانه با همکاری‌های مارک یا بدون آن به صورتی متفاوت عمل کند. و تریسی واقعا همه این کارها را انجام داد. مشخص شد مارک به هیچ وجه نمی دانسته است تریسی احساس بی احترامی می کند. از نظر مارک او تنها داشته سعی می کرده است کارهای فشرده تری را در چند دقیقه بیشتر انجام دهد تا بتواند در خانه و در کنار تریسی و بچه ها آرامش پیدا کند. وقتی تریسی با این شکل جدید بدون متهم کردن مارک و غر زدن به او برخورد کرد، همسرش توانست ببیند که آن چند دقیقه اضافی مشکل نبوده است، بلکه اطلاع نداشتن و عدم احترام همسرش را عصبانی می کرده است. پس مارک زمانی را تعیین کرد که تریسی منتظرش باشد و در واقع این زمان دیرتر از زمانی بود که باید کارهایش را تمام می کرد. مارک علامتی برای خود گذاشت تا همیشه سر وقت به خانه برسد و بیشتر شبها زودتر از محل کار برگشت. در نهایت تریسی همچنان زودتر برای برنامه‌های مدرسه می رود. صندلی خوب برای او به هر حال مهمتر است تا برای مارک. پس با آرامش این انتخاب را انجام می دهد و با خوشحالی یک صندلی برای مارک نگه می دارد. فکر می کنید چه اتفاقی افتاد؟ مارک هم بالاخره یاد گرفت تشکر کند. شما تنها کسی هستید که انتخابهایتان را انجام می دهید. نحوه انتخاب گذران وقتتان بازتاب اولویت‌هایتان است. وقتی انتخاب کردیم ازدواج کنیم، اعلام می‌کنیم مشتاقانه رابطه ما را در میان بالاترین اولویت‌هایمان قرار می‌دهیم. بنابراین در انتخاب‌هایمان بسیار مسئول همسرمان هستیم. اما این حرف به هیچ عنوان به معنای آن نیست که تصمیم‌هایمان را به شکل یک واحد می‌گیریم. شما دو فرد بالغ هستید و به گفته دکتر سئوس در سرتان مغز دارید، در کفشایتان پا دارید و در هر جهتی که انتخاب می کنید خود را نشان می دهید. هیچ کس، حتی همسرتان، نمی تواند شما را مجبور به کاری کند. آنچه با وقت خود انجام می دهید تنها مربوط به شماست. حال نمی خواهیم بگوییم دیگران نباید از انتخابهایتان اطلاع داشته باشند. نکته مهمی که می‌خواهیم بگوییم این است که شما به مثابه یک فرد بالغ و کارآمد باید 1. مالک انتخاب‌هایی باشید که نسبت به زمانتان انجام می‌دهید.